به حفظ شادابی مردم بشین. در واقع تو ای مسئول عزیز، خودت قند و نباتی، شکلاتی، اصلا آنتی اکسیدانی.
اخیراً یکی از مدیران حوزه نظام پزشکی کشور گفته که بیمه ها عمق ندارند و مشکلات ناباروری رو جدی نمیگیرند.
در همین باره عزیزانی که در این چند روز اخیر این ویروس جدیده رو گرفتن و حسابی هم به دلپیچه دچار شدن، به این خبر واکنش نشون دادن و گفتن داداش بیمه ها سرماخوردگی و ابتلا به ویروس های ساده رو هم پوشش نمیدن، چه برسه به ناباروری. احتمالا میترسن زیاد تو عمق برن، خرجشون بالا بره، غرق بشن، برای همین موندن به سد و در همین سد بسنده کردن.
به تازگی یکی از مدیران حوزه مسکن گفته خوشبختانه میزان ودیعه مسکن رشد خوبی داشته و دیگر جای نگرانی نیست.
در همین باره جمعیت خانه به دوش ها واکنش نشون دادن به این صحبت ها، گفتن قربون شما که دیگه نگران نیستین، ما هم دیگه نگران نیستیم. بالاخره همین که از وام خرید مسکن رسیدیم به وام ودیعه مسکن جای تقدیر و تشکر داره، هیچ دشواری نداره، جای نگرانی هم نیست.
قائم مقام معاون فرهنگی و امور اجرایی دیوان محاسبات کشور از شناسایی 2000 ترک فعل مدیران از قوانین و مقررات طی 2 سال گذشته خبر داده.
در این باره برخی از شهروندان هم به این صحبت‌ها واکنش نشون دادن و گفتن خوبه که شناسایی کردین، ولی با این عزیزان کاری نداشته باشین، چرا که خیلی وقتا همین که مدیران عزیز کاری نمی‌کنن خودش خود به خود باعث حل مشکلات میشه و مشکل از جایی شروع میشه که میخوان یه کاری بکنن. این همه ترک فعل رو قدر بدونین، دست شما درد نکنه تا باشه از این ترک فعل ها.
دوستان عزیز، شما شنونده رویدادهای هفته از رادیو ایران هستید. از شما پرسیدیم مهمترین خبر این هفته از نگاه شما کدام گزینه است؟ گزینه 1، ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و مراسم با شکوه تشییع وی در تهران. گزینه 2، مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمون. گزینه 3، لغو پروازهای شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی به تل‌آویو. و گزینه 4، پیروزی مادورو در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا و شورش مخالفان مورد حمایت آمریکا. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال بفرمایید. اما بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمون.
دبیر کل حزب الله لبنان شهادت اسماعیل هنیه را به جنبش حماس، گروه‌های مقاومت فلسطینی، ملت فلسطین و همه ملت‌های عربی و اسلامی تبریک و تسلیت گفت و این ترور را خطرناک توصیف کرد.
محمد رد، رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت هر گونه تصمیم رژیم اشغالگر برای جنگ گسترده علیه لبنان پایان عمر این رژیم را رقم خواهد زد. رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان هم گفت حزب الله در عملیاتی که انجام می دهد به قوانین درگیری و نبرد احترام می گذارد و زمانی که اسرائیل قوانین را نقض کند به اسرائیل پاسخ می دهد.
روزنامه گاردین نوشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به آمریکا هشدار داده است که اگر واشنگتن از سال 2026 به بعد موشک‌های دوربرد در آلمان مستقر کند، روسیه موشک‌های مشابهی را در فاصله تیررس از غرب مستقر خواهد کرد.
انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا با عدم پذیرش شکست از سوی مخالفان غربگرا به آشوب کشیده شد. در انتخابات روز یک شنبه بنابر اعلام شورای ملی انتخابات این کشور، مردم به نیکولاس مادورو با کسب 51.2% آرا برای بار سوم به عنوان رئیس جمهوری کشورشون اعتماد کردند. مادورو با اشاره به اقدام کشورهای غربی به خصوص آمریکا در تحریک مردم ونزوئلا به شورش علیه خود گفت: ما اکنون در ونزوئلا با انقلاب رنگی مواجه هستیم که عامل اصلی آن سازمان CIA آمریکا می باشد.
درگیری میان قبایل پاکستانی در مناطق مرزی مشترک این کشور با افغانستان طی چند روز گذشته دست کم 200 کشته و زخمی بر جای گذاشت.
فارین پالیسی در گزارشی نوشت اوکراین تمایل فراوانی برای بدل شدن به عضو رسمی اتحاد کشورهای غربی نشان داده است، اما فساد ساختاری گسترده در حوزه‌های مختلف اقتصادی، نظامی، سیاسی و غذایی و همچنین تداوم جنگ اوکراین با روسیه مانع تحقق این خواست دیرینه کیف شده است.
سی‌وسومین دوره بازی‌های المپیک تابستانی 2024 پاریس روز جمعه گذشته با برگزاری مراسم افتتاحیه در حالی آغاز شد که بازی‌های امسال به دلیل جنگ بی‌وقفه و کشتار و نسل‌کشی که رژیم صهیونیستی در نوار غزه به راه انداخته است، هدف اعتراضات گسترده قرار دارد. حمایت گسترده از ورزشکاران فلسطینی و هو کردن ورزشکاران رژیم صهیونیستی به نمادی در المپیک امسال تبدیل شده است.
روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در پایگاه اینترنتی خود در تحلیلی به قلم ویکی شاو نوشت تحقیقات نشان داده است که بیش از نیمی، یعنی 53% از مردم انگلیس در مقایسه با 5 سال پیش خود فقیرتر شدند.
سید عبدالملک بدرالدین دبیر کل جنبش انصارالله یمن گفت جنایات رژیم صهیونیستی و شریک اصلی آن یعنی آمریکا در هر سطح و مقیاسی که باشد هرگز عزم و اراده مبارزان و مردم مجاهد را سست نخواهد کرد.
خیلی ممنونیم از همراهیتون با رویدادهای هفته رادیو ایران. از شما عزیزان پرسیدیم از نگاه شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1، ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و مراسم باشکوه تشییع وی در تهران. گزینه 2، مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمون. گزینه 3، لغو پروازهای شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی به تل‌آویو. و گزینه 4، پیروزی مادورو در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا و شورش مخالفان مورد حمایت آمریکا. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال کنید. انعکاس سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان دیروز در سخنرانی به مناسبت بزرگداشت رهبر جهادی حزب الله حاج محسن شکر گفت آیا رژیم صهیونیستی تصور می‌کند که فرمانده شهید اسماعیل هنیه را در تهران ترور کند ایران ساکت می‌ماند؟ لحن پیام حضرت آیت الله خامنه ای را دیدید که حتی از پیام ایشان درباره حادثه کنسولگری ایران در دمشق هم محکم‌تر بود. مقام‌ها و مسئولان کشورهای مختلف جهان در واکنش به شهادت اسماعیل هنیه این اقدام تروریستی را محکوم کردند.
بله، در همین باره می‌خوام گفتگو کنیم با آقای دکتر احمد زاران، کارشناس مسائل غرب آسیا که الان روی خط هستن. سلام و عرض ادب، به برنامه رویدادهای هفته خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عصر آدینه خوبی رو آرزو میکنم برای همه عزیزان.
سپاسگزاریم از همراهیتون. آقای دکتر زارهان، اگر نگاهی داشته باشیم به شرایط امروز جنگ و حملاتی که رژیم صهیونیستی انجام داد، از آن طرف ترورهایی که انجام داده، در واقع دلیل اصلی این سلسله اتفاقات رو شما چه میدانید و آیا رژیم صهیونیستی با این ترورها به اهداف خودش میرسه؟
بله، خدمت شما عرض شود که ببینید، این شرایطی که الان رژیم صهیونیستی درش گرفتار شده نوعی بنبست استراتژیک یا بنبست راهبردی هست. رژیم صهیونیستی علی‌رغم کشتار وسیعی که در غزه به راه انداخته، یا بهتره بگیم حمام خونی که در غزه به راه انداخته، به هیچ یک از اهداف خودش دست پیدا نکرده.
بله.
و از سوی دیگر نزد افکار عمومی در داخل سرزمین های اشغالی، در سطح منطقه و در سطح بین المللی به شدت تحت فشار هست.
بله.
نوعی نفرت عمومی نسبت به رژیم صهیونیستی ایجاد شده و خب رژیم صهیونیستی و رهبران این رژیم به ویژه نتانیاهو در این بنبست راهبردی که گرفتار شدن دست به یک سری اقداماتی میزنن تا بلکه بتوانند از طریق این قبیل اقدامات برای خودشون یک دستاورد بسازن یا نوعی فرصت ایجاد بکنن. لذا این دو اقدام تروریستی که دولت تروریستی رژیم صهیونیستی انجام داده، که واقعا مصداق تروریسم دولتی هست این رژیم،
بله،
اینها در واقع در ادامه ناکامی های رژیم صهیونیستی هست و به زعم بنده این ترورها تأثیر راهبردی بر معادلات میدانی نخواهند گذاشت، چرا که به هر حال با ترور رهبران مقاومت، مقاومت راه خود رو ادامه خواهد داد، کما اینکه در گذشته هم رهبران بزرگی از مقاومت ترور شدند. ما اگر بخوایم معادل حاج محسن در لبنان رو در نظر بگیریم، عماد مغنیه هست.
بله.
یا شاید اساسا عماد مغنیه جایگاه بالاتری داشت، اما بعد از ترور و شهادت عماد مغنیه حزب الله به بالندگی و رشد خودش ادامه داد. یا قبل از آقای اسماعیل هنیه، خب شیخ احمد یاسین که رهبر معنوی و کاریزمای حماس بود رو ترور کردن، مؤسس حماس بود شیخ احمد یاسین.
بله.
و بعد هم عبدالعزیز الرنتیسی رو ترور کردن، یا سال گذشته صالح العاروری رو ترور کردن در بیروت، و هیچ کدام یک از اینها در روند مقاومت تأثیر منفی نگذاشت و ای بسا باعث انسجام بیشتر محور مقاومت و ایستادگی ملت‌های منطقه و همگرایی اونها شد. به نظرم میرسه که در سطح میدانی این ترورها تأثیری نداشته و خب رژیم روز به روز در وضعیت سختری قرار میگیره. حالا اگر لازم شد در ادامه در این مورد صحبت کنیم.
اتفاقا اشاره فرمودین که این موضوع باعث می شود که شرایط برای رژیم صهیونیستی سخت‌تر بشه. از این پس ما شاهد چه اتفاقاتی در منطقه خواهیم بود که می تواند فشارها رو بر رژیم صهیونیستی افزایش بده؟
بله، خب ببینید، رژیم نزد افکار عمومی وضعیت بسیار بدتر شد. نتانیاهو تلاش میکنه از این ترور در سطح افکار عمومی داخل سرزمین‌های اشغالی دستاورد بسازه، اما اون انتظاری که ازش هست آزادسازی اسرا هست که خب نتانیاهو نشون داده تا الان عاجز هست از
بله.
هر گونه توافقی برای آزادسازی اسرای در واقع صهیونیستی. خب در سطح منطقه‌ای هم ما شاهد بودیم که ملت‌های منطقه یک پارچه این ترور رو محکوم کردن و در واقع وضعیت رژیم در سطح افکار عمومی منطقه سخت‌تر شد، و از سوی دیگه اساساً این ترور باعث به بن‌بست رسیدن مذاکرات صهیونیست‌ها با طرف‌های فلسطینی شد. بالاخره رهبر طرف مذاکره کننده مقابل رو اینها ترور کردن دیگه، طبیعتاً مذاکرات صلح هم به بن‌بست می‌رسه و رژیم باید در همین باتلاقی که درش قرار گرفته دست و پا بزنه، اگرچه خب ماشین کشتارش ادامه داره، اما به هر حال این ماشین کشتار اونو به اهدافش نمیرسونه. یعنی ممکنه الان 40,000 نفر کشته، این 40,000 نفر بشه 80,000 نفر، ولی مهم این هست که این کشتار اون رو در واقع به اهدافش نمیرسونه. و ضمن این که الان این تروری که انجام شده، ببینید در داخل تهران این ترور انجام شد، اما مردم ما زندگی عادی خودشون رو دارن، اما در داخل سرزمین های اشغالی الان ببینید چه وضعیتی هست. فرودگاه ها ازدحام ایجاد شده برای فرار،
همه
دنبال چراغ قوه و تن ماهی و نون خشک هستن که برن تو.
در واقع میشه دوم رویای سرزمین موعود از بین رفتی کامه.
بله، این که با 7 اکتبر از بین رفت، اما من عرضم اینه که این دو اقدامی که انجام داد باز ناامنی و فشار روانی رو بر ساکنان سرزمین‌های اشغالی افزایش داد. یعنی
درسته.
اینها فکر می‌کنن یک ضربه به مقاومت می‌زنن، می‌توانن یک دستاوردی در داخل ایجاد بکنن، اما بالعکس ناامنی روانی افزایش پیدا می‌کنه. ضمن اینکه به هر حال مقاومت هم اعلام کرده، هم جمهوری اسلامی ایران و هم حزب الله لبنان، که پاسخ درخور مناسب و خونخواهانه رو در دستور کار خودشون قرار خواهند داشت. و خب به هر حال رژیم هم در آینده قطعاً در این حوزه ضربه درخور و شایسته‌ای رو دریافت خواهد.
آقای دکتر، اتفاقاً اشاره فرمودیم به همین نکته که جمهوری اسلامی اعلام کرده که هم خودش و هم به هر صورت محور مقاومت واکنشی درخور نشان خواهد داد. اینم تو حالت انتظار قرار میده دیگه، به هر حال اون حالت بده. بیم و حراس رو داره برای صهیونیست‌ها.
دقیقاً همینطور عرض کردم، این حس تعلیق و ناامنی به اینکه این ضربه رو چه زمانی دریافت خواهند کرد، از کجا دریافت خواهند کرد، کجا این ضربه اصابت خواهد کرد، این در واقع این باعث همین تداوم ناامنی و این مهاجرت معکوسی که عرض کردم، فرودگاه‌ها شلوغ شده و همه، یعنی اون برحال اونا که دستشون به دهنشون میرسه، پولی دارن، جایی دارن، در حال فرار هستن، و اون کسانی هم که در واقع چاره ای ندارن، ناچارن که در سرزمین‌های اشغالی در یک حالت خوف و ترس مزمن در واقع زندگی بکنن.
آقای دکتر، اعتماد سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان اشاره کرد تو صحبتاش که ما به مرحله جدیدی از رویارویی با رژیم صهیونیستی وارد شدیم. مختصات این مرحله جدید به نظر شما چه است؟
ببینید، با این اقدامی که رژیم صهیونیستی انجام داد و خب در لبنان زاهیه رو هدف قرار داد، که خب زاهیه خط قرمز حزب الله هست.
بله.
و خب در تهران هم یک مهمان رسمی رو ترور کرد، یعنی کسی که به دعوت جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در یک مراسم رسمی در تهران حضور پیدا کرده بود، این رو به شهادت رسوند و حاکمیت ملی ما رو نقض کرد. و خب این دو اقدام طبیعتاً سطح تنش رو بالا میبره، یعنی اولین نتیجه این دو اقدام افزایش سطح تنش هست. و خب ما باید در آینده منتظر این باشیم که در واقع مقاومت میدان نبرد رو در ابعاد جدیدتری تعریف خواهد کرد. این بار مثل عملیات وعده صادق این نخواهد بود که پادگان ها و مراکز نظامی صرفا تجهیزاتش مورد هدف قرار بگیره. این بار البته تحلیل بنده هست، حالا شاید
بله
ولی تحلیل بنده هست که این بار حتما از صهیونیست‌ها تلفات گرفته خواهد شد و حزب الله رو هم این رو هدفگیری کرده که این بار نه فقط ایستگاه‌های جاسوسی و پایگاه‌های نظامی، بلکه مراکز نظامی صهیونیست‌ها که درش در واقع ارتش، یعنی سربازان ارتش رژیم صهیونیستی و فرماندهانش هستن، هدف قرار بگیرن. چون عرض کردم این بار مسئله خونخواهی هست.
بله.
نه انتقام. خونخواهی در واقع یعنی خونی از ما ریخته شده و باید خونی از طرف مقابل ریخته بشه به جبران این خونی که ریخته شده. این در واقع میشه گفت حداقل تو گام اول ضربه‌ای که مقاومت به رژیم وارد خواهد کرد، ضربه‌ای خواهد بود که حتما از رژیم تلفات بگیره.
آیتور، به عنوان سوال آخر هم این سوال ازتون میپرسم، آمریکا سعی کرده بگه که ما در این ترور نقشی نداشتیم، دخالتی نداشتیم و اطلاعی هم نداشتیم. شما چقدر این صحبت‌ها رو منطبق با واقعیت میدونید؟
نه، اینکه اطلاع نداشتن که اصلا امکان پذیر نیست. صهیونیست‌ها بارها مسئله ترور آقای اسماعیل هنیه رو در قطر و ترکیه مطرح کرده بودن، آمریکایی ها مخالفت کرده بودن، بالاخره به دلیل روابطی که با قطر و ترکیه دارن، اما این بار با ترور آقای هنیه در تهران موافقت کردن. اصلا این که رژیم بخواد کاری بکنه در منطقه در این سطح بدون اطلاع آمریکایی ها اصلا قابل تصور نیست و بسیار دور از انتظار. این اقدامات به ویژه ترور آقای هنیه در تهران، اون هم در یک مهمانسرای دیپلماتیک، این در واقع با هماهنگی آمریکایی ها بوده. به نظرم میرسه که در همون ابتدای این حادثه وقتی از آقای جان کربی سوال کردن در مورد این حادثه، ایشون به صورت گفت بله مطلع هستیم، ما در جریان این واقعه هستیم. این در واقع با هماهنگی آمریکایی ها بوده و با موافقت و تایید اونها بوده و آمریکایی ها هم شریک جرم هستن. و یک نکته دیگه آقای فرخی خدمتتون عرض بکنم، جالب این که در یک شب در فاصله چند ساعت 3 عملیات علیه محور مقاومت انجام شد که 2 عملیاتش مستقیم توسط رژیم صهیونیستی و عملیات سوم همزمان توسط آمریکا در عراق انجام شد که طی اون مقرهای 8 شعبی در استان بابل هدف قرار گرفته شد و تعدادی از در واقع رزمندگان 8 شعبی به شهادت رسیدن. این اقدامات و این ضرباتی که به نیروهای مقاومت وارد شد قطعاً با هماهنگی بوده و آمریکایی‌ها هم در جریان بودند.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویدادهای هفته. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما و همه شنوندگان عزیز.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر احمد زاران، کارشناس مسائل غرب آسیا، پیرامون اهداف پشت پرده ترورهای اخیر به ویژه ترور اسماعیل هنیه در تهران و واکنش‌های آمریکا و کشورهای اروپایی. همچنان با رویدادهای هفته همراه باشید.
شما عزیزان شنونده برنامه رویدادهای هفته رادیو ایران هستید. لطفاً به ما بگید مهمترین خبر این هفته از نگاه شما کدام گزینه است؟ گزینه یک، ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و مراسم باشکوه تشییع ایشون در تهران. گزینه دو، مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمون. گزینه 3، لغو پروازهای شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی به تل‌آویو. و گزینه 4، پیروزی مادورو در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا و شورش مخالفان مورد حمایت آمریکا. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال بفرمایید. اما در این بخش آقای فروخی میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن به بعضیا.
اولین زرشک طلایی امروز رو میخواییم تقدیم کنیم به عوامل موساد در تهران که خیلی ناجوان مردانه دست به ترور زدند و در این حال یک زرشک طلایی هم به مقامات رژیم صهیونیستی تقدیم میکنیم که فکر میکنن چنین کارهایی بی پاسخ باقی میمونه. زرشک طلایی بعدی رو تقدیم میکنیم به مقامات کشور فرانسه که در این دوره از مراسم افتتاحیه المپیک به همه باورها و اعتقادات مردم در سراسر جهان به شکل‌های مختلف توهین کردند و تا جایی که ممکن بود سعی کردند هر چیز نامشروعی رو در این جهان مشروع جلوه بدن. به خاطر برگزاری افتتاحیه این المپیک یک زرشک طلایی باید به مسئولان فرانسوی تقدیم کنیم. اما زرشک طلایی بعدی رو تقدیم می‌کنیم به آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که به تازگی گفته از عملیات اسرائیل در تهران نه خبر داشتیم و نه در آن مشارکت داشتیم. این زرشک طلایی رو کارشناسان به ایشون تقدیم کردن و بعد به او گفتند خودتی. خب زرشک طلایی بعدی رو باید تقدیم کنیم به کامالا هریس نامزد انتخابات آمریکا که گفته اسرائیل حق دفاع از خود را دارد. خب این حق دفاع از خودش منظورش همون تروری بوده که اسرائیل همیشه انجام میده. به خاطر بازگذاشتن دست رژیم صهیونیستی برای ترور یک زرشک طلایی تقدیم کسی میکنیم که ممکنه بعدن رئیس جمهور آمریکا بشه. اما زرشک طلایی بعدی رو جا داره تقدیم کنیم به مقامات شرکت متا که این روزها هر گونه اظهار نظر ضد مقامات اسرائیلی رو در شبکه‌های اجتماعی خودشون حذف می‌کنن، مثل صحبت‌های نخست وزیر مالزی. به خاطر این همه باور به دموکراسی یک زرشک طلایی به مقامات این شرکت تقدیم می‌کنیم، البته اگر زرشک طلایی ما رو هم حذف نکنن.
حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
تشییع پیکر شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در تهران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت و بسیاری از خبرگزاری‌ها و نشریات مکتوب به بازتاب ابعاد این آیین پرداختند. گاردین، رویترز، نیویورک تایمز، سی ان ان، فرانس 24، ای بی سی و شبکه صدای آمریکا بخشی از این رسانه‌ها بودند. کشورهای منطقه و جهان در واکنش به ترور شهید اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس، به دست رژیم اسرائیل در تهران این اقدام رو تروریستی و برخلاف قوانین بین الملل دونستن و اون رو شدیداً محکوم کردن. وزارت امور خارجه سوریه در واکنش به شهادت اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس فلسطین، با صدور بیانیه اعلام کرد جمهوری عربی سوریه این تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی و نقض خطرناک حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را که به معنای نقض قوانین بین المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل و درخواست‌های بسیاری از کشورهای جهان برای توقف جنایات به شدت محکوم و حمایت خود را از جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنه و به ملت مقاوم و استوار فلسطین که با ماشین کشتار جنایتکاران صهیونیست مقابله می‌کنند تسلیت می‌گه. برونو رودریگز پاریلا، وزیر امور خارجه کوبا، در پیامی ترور اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس را محکوم کرد و حمله به وی در تهران را نقض آشکار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران دونست. وزارت خارجه برزیل هم ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران را قویاً محکوم و تأکید کرد که نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران نقض آشکار اصول منشور سازمان ملل بوده و اون را رد می‌کنه. به گزارش شبکه خبری افغانستان ما، مدیر کل گمرک مرزی دوغارون تایباد گفت در 4 ماه نخست امسال 246 هزار تن کالا به ارزش بیش از 81 میلیون دلار از مرز دوغارون به افغانستان صادر شده که نسبت به مدت زمان مشابه پارسال 64% به لحاظ وزنی افزایش داشته. به گزارش شبکه خبری المیادین، عبدالله بوحبیب، وزیر امور خارجه لبنان اعلام کرد ما از حزب الله حمایت می‌کنیم و این حمایت به تنهایی نخواهد بود، بلکه با کمک ایرانی‌ها، عراقی‌ها، یمنی‌ها، سوری‌ها، پاکستانی‌ها و افغان‌ها صورت خواهد گرفت. آرمن پرس، خبرگزاری رسمی ارمنستان، گزارش داد نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، در دیدار با دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور ملت ایران، روابط جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان را استراتژیک، راهبردی و ریشه‌دار توصیف کرد و بر علاقه‌مندی کشورش برای توسعه و تقویت هرچه بیشتر روابط در بخش‌های مختلف از جمله توسعه مراودات تجاری و اقتصادی در چارچوب توسعه تجارت بین‌الملل با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. نخست وزیر ارمنستان گفت تفاهم‌نامه‌های متعدد همکاری بین ایران و ارمنستان به ویژه در بخش حمل و نقل، ترانزیت، پایانه‌های مرزی و انرژی جلوه‌ای از روابط بسیار خوب دو کشور در دوره ریاست جمهوری رئیس جمهور فقید دکتر سید ابراهیم رئیسی بوده و ما علاقه‌مندیم در دوره جدید هم این همکاری‌ها با قدرت و قوت ادامه پیدا کنه. و به گزارش سایت خبری اکونومیست، رئیس کل گمرک اعلام کرد تجارت با کشورهای همسایه در 4 ماه سال جاری با 6% افزایش به رقم 20 میلیارد دلار رسید. از مجموع تجارت ایران با کشورهای همسایه 26 میلیون و 981 هزار تن به ارزش 10 میلیارد و 642 میلیون دلار به صادرات و 7 میلیون و 215 هزار تن به ارزش 9 میلیارد و 179 میلیون دلار به واردات اختصاص داشته. تراز تجاری ایران با 15 کشور همسایه بدون در نظر گرفتن نفت 1.5 میلیارد دلار مثبت بوده.
بله دوستان عزیز، این برنامه رویدادهای هفته است که از رادیو ایران میشنوید. از شما پرسیدیم از نگاه شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1، ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و مراسم باشکوه تشییع وی در تهران. گزینه دو، مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمون. گزینه سه، لغو پروازهای شرکت‌های هواپیمایی بین المللی به تل‌آویو. و گزینه چهار، پیروزی مادورو در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا و شورش مخالفان مورد حمایت آمریکا. از شما خواستیم که عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3900 ارسال بفرمایید.